بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بحثي كمورد صحبت بود بعنوان مسائل اعتقادی قرآن کریم، بحث برزخ بود. بخشی از مسائل مربوطه گفته شد. اون چه امروز بعد میرسد این است که در برزخ هم بهشت و دوزخ مطرح است، که گفته می شود بهشت و دوزخ برزخی. یک بهشت و دوزخی داریم که پس از برپا شدن قیامت است، و مسئله برنامه نهایی عذاب و نعمت افراد، و یک بهشت و دوزخ برزخی است که آیات شریفه‌ای در قرآن کریم مربوط به این مسئله هست و روایات فراوان در ارتباط با این مسئله. در کتاب شریف بهار جلد 6 صفحه 282 به تفصیل در جلد 6 مسئله برزخ مطرح است در بهار شریف، و در کفایت الموحدین هم اواخر جلد 6 و بعد جلد 7 این مسئله برزخ مطرح است به تفصیل، و در کتب دیگر هم مطرح است، در کتب کلامی، کتب فلسفی، و در این دو کتاب بیانات مربوط به این بحث را از کتب کلامی و فلسفی هم متعرض شدند. در ارتباط با عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخی، از آیاتی که در بهار آمده است سوره مبارکه مریم و آیه 61 و 62، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا. وعده خدا هم می آید، خلف نداره. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. در این جنات عد همش خوبی و اونچه که راحتی است مطرح است، لغوی نادرستی در کار نیست. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. برای این بهشتیان است رزقشون در این بهشت صبحگاه و شامگاه. این که این آیه مربوط به بهشت و دوزخ برزخی است، این هم از خود آیه استفاده میشه، هم حدیث داریم، و در حدیث هم به عنوان استدلال همونی که از آیه میفهمیم بیان کردن، و آن این که در پایان آیه فرموده است بکرتن و عشیا، صبحگاه و شامگاه. صبح و شام در ارتباط با بهشت و جهنم آخرت مطرح نیست بعد القیامه. اونجا شمس و قمری نیست که صبح و شبی مطرح باشه، از خود آیه استفاده میشه، و حدیثی هم در همین باب در صفحه 285 مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن از تفسیر علی ابن ابراهیم، که چی؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا قال ذلک فی الدنیا قبل القیامه. در ارتباط با این آیه شریفه که حالا داریم میگیم و ذلک ان فی القیامه لا یکون غدوا ولا عشیا لان الغدو والعشاء انما یکون فی الشمس والقمر ولیس فی جنات الخلد و نیرانها شمسون ولا قمر. در ارتباط با همین آیه در مجمع تأویلاتی برای بکره و عشیه بیان کردن که خواستن مربوط به بهشت و دوزخ بعد از حشر و نشر و قیامت این آیه رو مربوط کنن، بعد باید بکره و عشیه رو توجیه کنن. توجیهاتی بیان شده که این توجیهات تکلفاتی است، لزومی نداره با تصریح حدیث هم که به این صورت آمده. لذا مرحوم علامه مجلسی بعد از تکلفاتی که در مجمع بیان شده است فرمودن اقول سیأتی نقلا من تفسیر علی ابن ابراهیم ان هذا فی جنت الدنیا فلا یحتاج الى هذه التکلفات، که بخوام توجیه و تعبیر کنیم که توجیهات و تعبیرات گفتن. این یک آیه. آیه دیگر و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، که این دیگه کاملا ازش استفاده میشه. اینجوریست که احاطه کرده است به آل فرعون عذاب ناراحت کننده و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا بعد از این مرحله و یوم تقوم الساعه، پس معلوم میشه این قبل از قیام ساعته، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آیه 45 و 46. یک آیه دیگر هم عرض کرده باشیم مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، در داستان جریان حضرت نوح که هرچه نصیحت کردن قوم را، شب نصیحت کردن، روز نصیحت کردن، مخفی نصیحت کردن، علنی نصیحت کردن، اونها وقتی برخورد به حضرت نوح میکردن تا حضرت نوح میخواست صحبت بکند لباساشون رو سرشون میکشوندن که نشنوند، انگشتاشون در گوششون میگذاشتن که باز نشنوند، و بالاخره حضرت نوح نفرین کرد. و بعد هم خداوند میفرماید که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون غرق شدن و در آتش گرفتار شدن. باز کاملا ظهور این آیه اینه که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی همون وقتی که غرق شدن بعد دیگه وارد آتش شدن، نه اینکه فاصله دوران برزخ انجام بشود و بعد از دوران برزخ که گذشته است بعد وارد جهنم اخروی بشوند و بعد القیامه. خیر، کاملا ظهورش در همینه که همین که اینها غرق شدن همان و ورود در آتش هم همان، نتیجتا بس آتش ایست در برزخ. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، که حالا ما چون معنوس با این مسائل هستیم تدائی کرد که عرض کنیم که در ارتباط با این آیه شریفه مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا یه حرف خیلی شنیدنی داره ابن عربی در فصوص در ارتباط با این آیه شریفه در فصل نوحی، و آن اینه که اینجا خطیئه از خطوه میاد به معنی گام برداشتن. مما خطیئاتهم اغرقوا یعنی به خاطر گام های استوار که قوم نوح برداشتن و بر اساس این گام های استوار مدارج معرفت را طی کردن، اغرقوا فی بحار المعرفه اینها در دریاهای معرفت غرق شدن و چشیدن آتش محبت را. بله، این معنی آیه شریفه. و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. بعد از همه اون حرفا که حضرت نوح عرض کردم، شب و روز خوندن، سری و علنی خوندن، همه جور دعوت کردن اینها را به توحید، به اونها گوش نکردن، قرار شده عذاب بشه. بعدم قرآن میفرماید به خاطر خطاهاشون ما اینا رو غرق کردیم و در آتش افکندیم. و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی به خاطر گامهای استواری که برداشتند، در اثر این گامهای استوار اغرقوا فی بحار المعرفه و ادخلوا نارا المحبه. اینم آیه شریفه، معناش به این صورت میشه که پناه به خدا. من گویا از کردم بعد یک لغت ضد این لغتی که هست وضع کرد، بعد با اون لغتی که ضد این لغت موجود هست با اون لغت کذایی، بعد این آیات رو معنا بشه که خب ایشان یک جا دو جایی کار نکرده، فراوان فراوان این کار کرده است. در همین جریان فرعونی هم که اینجا آل فرعون اشد در عذاب وارد میشن، اونجا میگه که فرعون روحش خدا گرفت، قبضه او طاهران مطهرا. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میخواست از بمیرد و غرق بشود، گفتش که آمنا، اون یجب به ما قبله، همه رو پاک میکنه. خود قرآن بعد میفرماید در سوره نازعات است که میفرماید که و ما فرعون را گرفتار کردیم، نکال الاخرت و دنیا، هم گرفتاری آخر هم گرفتاری. میگه قبضه او طاهرا مطهرا، به تعبیر یکی از شخصیت علمی که فوت شدن مشهد بودن، این تعبیر میکردن که منم حتی اینجور تعبیر رو خودم گاهی نمیکنم، ولی میگم نقلش میکنم که با آیات شریفی قرآن ملاعبه کرده است. این واقعیت است که البته به این صورت است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.